106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 292. در این برنامه به بررسی یکی از آثار محمد جلیل عندلیبی به نام لقای دیدار با شعری از شیخ بهایی می‌پردازیم. آتش به جانم افکند شوق لقای دلدار، از دست رفت صبرم ای ناق پای بردار. ای ساربان خدا را پیوسته متصل ساز، ایوار را به شبگیر، شبگیر را به ایوار. شیخ بهایی زاده بعلبک در جبل عامل لبنان بود. او در 8 اسفند 925 خورشیدی مصادف با روی کار آمدن حکومت صفویه پا به دنیا نهاد. خانواده او به دعوت شاه طهماسب به صفوی وارد ایران شدند. در آن زمان شیخ بهایی تنها 13 سال داشت. با ورود به ایران او به علم‌اندوزی روی آورد و در زمینه ریاضیات و نجوم پیشرفت کرد. شیخ بهایی همچنین به سرودن اشعاری با مضامین عارفانه همت گماشت. شعر لقای دیدار از جمله آثار این فیلسوف است. محمد جلیل عندلیبی، آهنگساز و نوازنده سنتور، زاده 3 اردیبهشت ماه 1333 در سنندج است. او در خانواده هنرپرور رشد کرد و از 12 سالگی در رادیو کردستان خوانندگی می‌کرد. یکی از برجسته ترین آثار عندلیبی آلبوم کیش مهر با صدای شهرام ناظری است. آلبومی دارای قطعات عرفانی که لقای دیدار یکی از آنهاست.
من محمد جلیل عندلیبی هستم. سال هاست، شاید بگم 4-5 ساله، من به صورت تقریبا حرفه‌ای کارهای موسیقیمو انجام دادم. در 2 بخش من میتونم اشاره کنم. یکی موسیقی سنتی و اصیل که حدود 36 آلبوم مختلف از موسیقی اصیل و کردی با عرفانی هست. با آقای شهرام ناظری من شعر و عرفان و کیش مهر و بیقرار و قطعات زیادی که دارم ماندگار مونده مشهور هست، چه در زمینه موسیقی های عرفانی و چه در موسیقی های سنتی و اصیل عرفانی و معرفیش به تمام دنیا.
در قطعه لقای دیدار، شهرام ناظری از تک بیتی سروده رهی معیری استفاده کرده و آن را به ابیات شیخ بهایی افزوده است.
عاشقان مستیم، سر راز پا ندانیم، این نقره ها بگیریم بر مردمان هوشیار، عاشقی و مستی در کار ما بهایی کرد استخار صد بار.
ضمن گرامی داشته یاد شیخ بهایی و ارج خدمات محمد جلیل عندلیبی در موسیقی اصیل ایرانی، با هم به قطعه لقای دیدار با شعری از شیخ بهایی ساخته جلیل عندلیبی و با صدای شهرام ناظری گوش میکنیم. این اثر در دستگاه شور است.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چراغ دارم. این برنامه دکتر عباس زریاب خویی. دکتر خویی پس از تحصیلات مقدماتی در خوی و حوزوی در قم توسط قوای روس به تهران تبعید شد. در تهران کار در کتابخانه مجلس شورای ملی او را با سید حسن تقی‌زاده آشنا کرد که بعدها با معرفی او بورس مطالعاتی بنیاد هومبولت در اختیارش قرار گرفت. زریاب خویی با استفاده از این بورس در سال 1339 از دانشگاه یوهانس گوتنبرگ شهر ماینز در رشته های تاریخ و فلسفه درجه دکتری گرفت. این صدای دکتر عباس زریاب خویی است.
اگر تاریخ مشروطیت را خوانده باشید، مردم عدالت خانه می‌خواستند.
زریاب خویی از سال 1345 استاد تاریخ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود و در رشته های ادبیات فارسی، ادبیات عرب، فلسفه، زبانشناسی و معارف اسلامی تدریس می‌کرد. او صاحب تألیفاتی مانند اطلس تاریخی ایران، تاریخ ساسانیان و سیرت رسول الله و ترجمه های مانند تاریخ فلسفه و لذات فلسفه است. همچنین او در دانشنامه های مانند دائرة المعارف فارسی، دانشنامه جهان اسلام، دائرة المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه ایران مدخل های بسیاری را نوشته است. دکتر زریاب در 20 مرداد 1298 خورشیدی، 15 ذی‌قعده 1337 هجری قمری در شهر خوی از شهرهای آذربایجان غربی به دنیا آمد. سالهای کودکیش مصادف با دورانی متلاطم در تاریخ ایران بود.
بله درسته. پس بنابراین دموکراسی اگر به معنای حکومت باشه، حکومت مردم، بله، حکومت مردم بر مردم باشه، به اون معنا الان داره رخت برمی‌بنده. برای اینکه مؤسسات دولتی هر اندازه وسایل قوی در دست داشته باشن، قوی تر در دست داشته باشن در مردم، ولو اینکه خود مردم ندانند، به قول شما از همین راه مسمیدیا، از همین راه میتوانند بدون اینکه خود مردم بفهمند تمام مغز و تمام فکر در کنترل داشته.
انقلاب اکتبر 1917 سبب شده بود که سربازان روسیه تزاری که از مدت‌ها پیش برای پیشبرد مقاصد استعماری آن دولت و برای از میان بردن نهضت مشروطیت به ایران آمده بودند، از شهرهای شمالی و شمال غربی کشور خارج شوند. این سربازان به هنگام خروج از شهرها، بازارها و کاروانسراها را آتش می‌زدند و زادگاه زریاب خویی نیز از این خشونت و بی‌رحمی در امان نماند.
مردم اگر تاریخ مشروطیت را خوانده باشید، مردم عدالت خانه می‌خواستند.
بله.
اون روزی که مردم، یعنی همون روز که دیدن که دیگر کار از حد گذشته و عدالت، قانون عدالت اجرا نمی‌شود، مردم گفتن ما عدالت می‌خوایم. چون که با کلمه عدالت مانوس بودن و اونا میدانستن.
در خانواده اون کسی با سواد نبود، ولی عموی او قرآن خواندن میدانست. تمایل زریاب خویی در خردسالی به خواندن قرآن سبب شد که مادرش او را برای آموزش نزد آموزگار قرآن محله بفرستد. پس از 2 سال آموزش قرآن، اون تحصیلات ابتدایی خود را در خوی آغاز کرد، ولی به هیچ وجه از آموزگاران نخستین خود دل خوشی نداشت و با اکراه و بی‌میلی به مدرسه می‌رفت. در این دوران او خود را در میان خانواده و مدرسه و مردم شهر غریب حس می‌کند. با وجود این بی‌میلی‌ها و محدود بودن دسترسی به کتاب، آموختن، خواندن و نوشتن شوقی غریب را در وی برای خواندن برانگیخت. در مقاله زندگانی من، کتاب‌هایی را که در این دوران خوانده فهرست کرده است که در آن میان آثاری چون مختارنامه عطار، حیات القلوب مجلسی، کلمه الدنه و اسکندرنامه به چشم می‌خورد.
با دموکراسی و با مشروطیت مانوس نبودند، با سیستم رأی گیری. این را چند تا از روشنفکران، از کسان مثل سعد الدوله که مثلا آمد فرانسه میدانست، آمد زبان فرانسوی میدانست، آمد قانون اساسی بلژیک را ترجمه کرد.
ایرج افشار در یادنامه‌ای که برای زریاب خویی نگاشته است می‌نویسد: مدت 5 سالی که در آلمان بود، فرصتی کاملا علمی و گرانقدر برایش پیش آمد و توانست با دنیای خاورشناسی در دانشگاه‌هایی مانند فرانکفورت و مونیخ پی به دقایق پیشرفت علم در سرزمین آلمان ببرد و از روش‌هایی که در پیشرفت خاورشناسی به تدریج در اروپا پیش آمده بود وقوف پیدا کند.
چراغ دارم
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14 دو بعد از ظهر. برنامه امروز یک ویژه برنامه است به مناسبت شهادت شیخ فضل الله نوری. به همین مناسبت از شما میخوایم که در مورد شیخ فضل الله نوری، اندیشه و آثار ایشون برای ما صحبت کنید با شماره تلفن هایی که خدمت شما اعلام میکنم. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. آیت الله شیخ فضل الله نوری روز سوم دی سال 1222 در منطقه کجور مازندران چشم جهان گشود. پدرش از روحانی صالح و مورد اعتمادی بود که زندگیش را وقف خدمت به مردم و رفع مشکلات دینی و اجتماعی آنان کرده بود. وی فرزند خود را فضل الهی دانست و نام او را فضل الله نهاد.
گفتار زنده‌یاد استاد سید محمد محیط طباطبایی را درباره تحول نهضت مشروطه از عدالت‌خواهی تا مشروطه طلبی می‌شنویم. این برنامه به سال 1349 خورشیدی و در ساختمان ارگ رادیو تولید شده است.
موقع جغرافیایی ایران که در محل تلاقی خطوط ارتباط بری و بحری عالم قدیم قرار گرفته، همواره به امر تجارت و داد و ستد سکنه این سرزمین اهمیت خاصی می داده است. راه ابریشم از ساحل جنوبی دریای کشمین یا کسپین و راه ادویه از کناره‌های شمالی دریای عمان و خلیج فارس می‌گذشت و رود مهران یا سند در مرزهای شرقی و رود آمو در مرزهای شمال شرقی فلات ایران نقاط دوردست تبت و کشمیر و پامیر را در آسیا با اقیانوس هند و دریای خزر مربوط می‌کرد و رود فرات خطوط ارتباط خشکی و دریایی را از طرف مغرب با سواحل دریای مدیترانه به یک دیگر می‌پیوست. در نتیجه کالاهای چین و هند و روم و یونان ناگزیر بایستی از این دالان وسیعی بگذرد که میان خلیج فارس و دریای خزر وجود داشت. وام‌های تازه از روسیه تزاری که بقیه گمرک‌های کشور را وثیقه پرداخت اقساط آنها قرار داده بود به نوز این مجال را داد که با استفاده از موقع خطیر مملکت و بی سر و سامانی ها به عذر افزایش عواید دولت دست به تغییر تعرفه گمرکی زد و بار دیگر برای تجار ایران درد سر تازه‌ای به وجود آورد. قضا را فشار نوز بر تجار موافق با آغاز آخرین مسافرت مظفرالدین شاه به اروپا بود و بازرگانان برای اعتراض به تعدیات نوز در آستانه حضرت عبدالعظیم متحسن شدند. وقتی وضع تحسن صورت منظم و معقولی پیدا کرد، اولیای وقت ناچار شدند از بیم دخالت روحانیون نوز را به کاستن فشار و موقوف الاجرا گذاردن موقت تصمیمات خود وادار کنند. گروهی از علما از هر گونه کمکی نسبت به بازرگانان دریغ نورزیدند. سرانجام از مهاجرت علما و پیروان ایشان به حضرت عبدالعظیم صدور فرمان تأسیس عدالتخانه مطابق منظور متحسنین و بر اساس نیازمندی های تجار به امضای مظفرالدین شاه رسید و به کار مهاجرت نخستین در حضرت عبدالعظیم پایان بخشید. بازرگانان در حقیقت به منظور خود که تأمین وزن زندگانی صنفی و کار و کسب ایشان باشد تا حد زیادی رسیده و راضی بودند و در انتظار فعالیت برای کوتاه کردن دست نوز بودند. اما مسامحه این دوله در اجرای این فرمان که مستلزم تشکیل سریع دستگاه دادگستری نیرومندی برای تأمین خاطر مردم شاکی بود، از بیم محدود شدن اختیارات نامحدود صدر اعظمی تا اونجا مسامحه ورزید که مسئله مهاجرت به قم و تحصن بازرگانان و اصناف در سفارت انگلیس پیش آمد. پافشاری علما در اجرای دستخط عدالت مظفرالدین شاه و فداکاری بازرگانان در پشتیبانی از نظر علما و تهیه وسایل تحصن و تکفل هزارها تومان مخارج آن وقتی عین الدوله را در آخرین لحظه با عجله وادار به تهیه مقدمات اجرای دستخط عدالت کرد، این اندیشه تازه به وجود آمد که اگر امثال عین الدوله سررشته قانون گذاری و ترتیب این دستگاه را باز هم در اختیار خود داشته باشند، قبول چنین وضع نامعمونی از مقوله خودفریفتن است. در این اسنا نفوسی که سالها بود در گوشه و کنار به انتظار حصول مجالی نشسته بودند، فکر تأسیس مجلسی را به نمایندگی قاطبه مردم پیش کشیدند و از راه تقریر و تحریر این نکته را گوشزد متحصلین سفارت کردند. این اندیشه به سرعت تا اونجا پیش رفت که صدور فرمان تأسیس مجلس شورا تنها توانست به امر مهاجرت و تحسن خاتمه بخشد. خاتمه‌ای که با پایان عمر مظفرالدین شاه نزدیک به هم اتفاق افتاد. همه دسایس درباریان قاجاریه برای تأخیر صدور نظامنامه اساسی مجلس، چون با بیداری و هوشیاری طبقات آزادی طلب و عدالت خواه مقابل می شد، مانند نقشی برای بی اثر موند. این مبارزه‌ای که در تهران از بازار شهر آغاز شد و در مساجد و مدارس نشو و نما یافت، مظفرالدین شاه را تا امضای نظامنامه اساسی که امروز اون را قانون اساسی میگوییم دلالت کرد. و وقتی او در پایان عمری تحمل رنج جسمانی با آسایش وجدان چشم از جهان بربست، هنوز مبارزه برای تسجیل عنوان مشروطه در مقابل لفظ کنستیتوسیون فرنگی ادامه داشت. ایراد دستخط تأسیس مجلس و مواد نظام نامه اساسی هنوز نشان نمی داد که این روش جدید همون رژیم مشروطه متداول در ممالک اروپاست. در این نوبت بازرگانان و اصناف تبریز در پیش برد این منظور کار بازرگانان و اصناف تهران را تکمیل کردند و محمد علی شاه در آغاز سلطنت خود ناگزیر شد با صدور فرمان سومی که عنوان حکومت جدید را از عدالت خانه و مجلس شورا به حکومت مشروطه معرفی می کرد، بدون چه با اول و وسط اون مخالف بود، با آخرین مرحلهش موافقت کنه.
صحبت‌های زنده‌یار سید محمد محیط طباطبایی رو شنیدید درباره تحول نهضت مشروطه از عدالت‌خواهی تا مشروطه طلبی از برنامه زنده سرزمین من.
طرح ملی قرآنی 1455، کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. طرح بزرگ قرآنی 1455، آیات منتخب، امروز آیه 21 سوره مبارکه طور.
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهین.
کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشون به پیروی از اونها ایمان اختیار کردند، فرزندانشون رو در بهشت به اونها ملحق میکنیم و از پاداش عملشون چیزی ما نمیکاهیم و هر کس در گروه اعمال خودشه و کل امرئ بما کسب رهین. در این آیه به یکی از مواهب و نعمتهای بهشتی که در اختیار مؤمنین قرار میگیره خدا اشاره میکنه، همراهی فرزندان بهشتیان با اونها. منظور از فرزندان چه کسانی هن؟ فرزندان بالغی هن که در مسیر پدران خودشون گام برمیدارن، در ایمان از اونها پیروی میکنن و از نظر مکتبی به اونها ملحق میشند. ایمان پدران بلند مرتبه در سرنوشت فرزندان اونها اثر داره، یعنی موجب سعادتمندی اونها میشه. فرزندان این گونه افراد اگر نظر عمل کوتاهی و تقصیراتی داشته باشن، خدا به احترام پدران صالح اونها رو میبخشه، ترفیع مقام میده، به اونها درجه میده و این موهبت بزرگی هم برای پدران هم برای فرزندان. ابن عباس از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنه، پیامبر فرمود هنگامی که انسان وارد بهشت میشه، سراغ پدر مادر و همسر و فرزندانش رو میگیره، بهش میگن اونها به درجه مقام و به عمل تو نرسیدن. او عرض میکنه پروردگارا من برای خودم و اونها عمل کردم. در اینجا دستور داده میشه که اونها رو به اون ملحق کنید. عزیزان، برای رسیدن به این نعمت باید بحث تربیت نسل شایسته رو مد نظر قرار بدیم. در تربیت دینی ما میگن وقتی میخواید همسری انتخاب کنید، به دنبال کسی باشید که بتونه مادر خوبی برای فرزندانتون باشه. اگه فضای یک زندگی آکنده از آموزهای اسلامی باشه، زمین ساز فراهم شدن خانواده سالم فراهم میشه که این سلول‌های جامعه رو تشکیل میده. دو تا نکته کلیدی رو ازش غفلت